بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله اجزا بود و گفتیم در چهار مقام باید بحث بشه. مقام اول اجزای اوامر مطلقا عن نفسها. منظور از این بحث این بود که هر امری اگر امتثال شد مجزی از خودش می باشد. اوامر واقعیه را امتثال کردی، بار دوم لازم نیست. صلات مع تیمم به جا آوردی، بار دوم همین صلات مع تیمم تکرارش لازم نیست. صلات با وضوء استصحابی به جا آوردی، بار دوم همین صلات مع الوضوء استصحابی واجب نیست. کل امرین، چه واقعی، چه اصراری، چه ظاهری، یجزی عن نفسی. بعد از آنی که استدلال این مسئله رو گفتیم وارد شدیم در بحث تبدیل امتثال. بار دیگر این مسئله در اینجا مطرح شد که اصولا ما جایز است اگر امتثال امر مولا کردیم، حالا به یه مصداق بهتری برخورد کردیم، با اون مصداق بهتر امر مولا رو امتثال کنیم، که نمونه واضحش این است نماز فرادا خونده ایم، بعد جماعتی فراهم شد، آیا نماز جماعت بخوانیم بعد از آنی که نماز فرادا به جا آوردیم یا نه؟ حالا مقام ثبوت و مقام اثبات رو جدا میکنیم از هم، اگر اجازه بدید اینجا بحث دامنه داره. حالا اجازه بدید من اول بحثه، ما در اینجا اول یه بحث مقام ثبوتی کنیم بعد یه بحث مقام اثباتی. منظور از بحث مقام ثبوتی این است که اول بررسی کنیم واقعاً در واقع کجاها تبدیل امتثال جایزه، کجاها جایز نیست، بعد ببینیم در مقام اثبات دلیل چقدر دلالت داره. مسائل تا در مقام ثبوت حل نشه بحث مقام اثباتی معنی نداره. ما اول ببینیم اجتماع امر نهی ذاتاً جایزه، بعد ببینیم از روایات ما کجا اجتماع استفاده میشه، کجا اجتماع استفاده نمیشه. دلالت ادله بعد از فراغت از مقام ثبوت. در مقام ثبوت بزرگان دو دسته شدن، یه دسته طرفدار جواز تبدیل امتثال به امتثال ناخر و یه عده هم طرفدار عدم جواز تبدیل. مرحوم صاحب کفایه، مرحوم محقق نائینی، این دو بزرگوار و کسانی که از اونها پیروی کردن طرفدار جواز تبدیل امتثالن. صاحب کفایه که در اینجا مطرح کرده علاوه بر این که سابقا گفته بود، و مرحوم محقق نائینی هم در فوائد الاصول در اینجا مطرح کرده که آدرس هاش هم روز چهارشنبه گفتیم. و اما دسته دیگر گفتن نه، تبدیل امتثال جایز نیست. مرحوم محقق العراقی عازیالدین عراقی و همچنین بعد محاضرات آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، اینا گفتن تبدیل امتثال جایز نیست. کلام صاحب کفایه رو دانستیم و آن این است که ایشون آمده و تفسیری قائل شده بود، فرموده بود امتثال امر گاهی علت تامه حصول غرض است و گاهی علت تامه برای حصول غرض نیست. یه مثال ساده خارجی برش زده بودن، یه وقتی امتثال امر میکنه میگه آب را به دهان من مثلا بگذار بنوشم، و آب میذارد و مینوشد مولا. یه امتثال امر مساویست به حصول غرض، علت تامه است. اما یه وقت میگه جئنی بالماء، آوردن ما و در مقابل مولا گذاشتن علت تامه نیست، بلکه علت ناقصه حصول غرض است. در یه چنین جایی تبدیل امتثال به امتثال احسن یا امتثال مساوی اشکالی نداره. حالا این مقام ثبوته، مقام اثبات. ایشون دیگه عمل داره عمل نداره، ایمان مقام اثباته، تا ببینیم در مقام اثبات عمل داریم نداریم اون یه وصل دیگری. ها از کجا بفهمیم یا نه؟ مقام اثباته. از کجا بفهمیم؟ جز قسم اول است یا جز قسم دوم است؟ این باید بریم سراغ ادله، اون مقام اثباتی که بعد میگه. بله گفته جهنی بلما، آبم آورده ولی غرض اصلی، سوال غرض اصلی از این گفت جئنی بالماء چی بود؟ تماشا یا جلوم باشه تماشا کنم لذت شاعرانه ببرم؟ این بوده؟ خب تماشا کرد. و اما اگر نه، غرض تماشا نبوده، غرض اصلی نوشیدن بوده، این مقدمه بوده برای حصول این غرض. مرحوم صاحب کفایه میگه در چنین جایی ان الامر اگرچه دعویت نداره ولی به ملاکهی و حقیقته باقیه، هنوز ننوشیده است، امر ساقط شده اما ملاک ساقط نشده. باز تکرار، باز حرف اون روز رو تکرار کردید، گاهی امر حاصل میشه اما ملاک و غرض که هویت اصلی امر است هنوز حاصل نشده. اگر یه خود حوصله کنید در لابلای کلام مرحوم محقق العراقی همین مسئله واضح‌تر بیان میشه. خب این دلیل اینها بود، آمدن مقام ثبوت رو دو قسم کردن. حالا اگر ثابت شد که نماز جماعت از قبیل قسم دومه تبدیل میشه، ای در مقام اثبات ثابت کردیم از قبیل قسم دوم بوده، ما عالم به غیوب که نیستیم که بدانیم غرض حاصل شده است یا نشده است. اگر در مقام اثبات روایت دلالت کرد که از قسم دوم است نقول به، از قسم اول است نقول به، ما تفکیک کردیم بین مقام اثبات و ثبوت برای اینکه مشکل حل باشه. و اما مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار ایشون بیانی دارد در مخالفت با این مطلب. واسط کلام ایشان این است که میگن اتیان به مأمور به دائما سبب حصول غرض، دائما مأمور به که جا آوردی غرض حاصل میشه، و غرض که حاصل شد امر ساقط میشه، امر که ساقط شد مقتضی الامتثال نمیمانه، پس امر که آمد غرض حاصل شد، غرض که حاصل شد امتثال حاصل شد، و امر ساقط شد و ازا سقط الامر لا یبقا موضع اون للامتصال مجدد، دیگه جایی برای امتصال مجدد باقی نمیده. بعدشون یه استثناء میزنه، شاهد اینجاست، میگه نه این مبنی بر قول به وجوب مطلق مقدم است. هادا مبنی علی القول به وجوب مطلق المقدم، اما این قلنا به وجوب المقدمت الموصله، اگر قائل به وجوب مقدمه موصله شدیم مسئله عوض میشه، در اونجا تبدیل امتصال ممکنه. یعنی یه دونه استثناء میزنه به انکار تبدیل امتصال و میگه در یه جا تبدیل جایزه و اون در جاییست که ما قائل به مقدمه موصله باشیم. چطور؟ میدونید در بحث وجوب مقدمه یه اختلافی هست که انشاءالله میاد به زودی، بحث وجوب مقدمه و بحث مقدمه موصله. بعضی معتقدن تنها مقدمه واجبه که موصل الازل مقدمه باشه، یعنی اگر نسب سلمی شد که با اون صعود بر سطح شد این مقدمه واجب بود، اما اگر این نسب سلم منتهی به اون زل مقدمه نشد ینکشف که این مصداق واجب نبوده. وقتی مقدم مصداق واجب می شود که موصله به زل مقدمه باشه. شما اگر وضو گرفتید اول وقت به نیت نماز، اما یه مانعی پیش آمد نماز رو نخوندید و رفتید خوابیدید، این مقدمه موصله به زل مقدمه نشد، این وضو واجب نبوده، یعنی کشف که نبوده. بله، حالا میخوام استثناء بزنیم. للمتکلم سامالم یادتون رفت چی گفت؟ للمتکلم ان یله قبه کلامه ماشا مادام متکلما، کسی که داره مطلبی رو میگه میتونه استثناء بزنه دیگه. حالا یه دونه استثناءشون زده، میگه روی مبنای مقدمه موصله این سخن درست نیست که دائما امتصال ام موجب سقوط وصول عرض. میگه روی مقدمه موصله درست، مقدمه موصله اگر نگه مطلق مقدم واجب بدونیم، آقا شما آب آوردید اینجا گذاشتی، میخواد موصل بشه میخواد نشه، میخواد مولا بنوشه میخواد ننوشه، شما معمول بودید به انجام مقدمه حاصل شد تمام شد، ما آوردید و معمول به حاصل شد، چون مطلق مقدمه رو واجب میدونید. اما اگر گفتید مقدمه واجبه که موصله، وضوعی واجب میشد که پشت سرش نماز به جا بیاری، اگر پشت سرش نماز به جا نیاوردی این وضوع یعنی کشف که واجب نبود. اینجا آوردن آب از قبیل مقدمه میشه، اگر مولا نوشید این واجب بوده، اگر ننوشید هنوز موصل نشده، هنوز واجب حاصل نشده. محلی برای تبدیل امتصال هست. حالا عرض میکنم، ایشون میاد اجازه بدید، ایشون میگه در واقع اگر ما قائل به مقدمه موصله شدیم لازمش اینه بین فعلیت امر و فاعلیتش تفکیک کنیم، فعلیت الامر و فاعلیت الامر. در اونجایی که شما وضوع آوردید به جا، هنوز نماز نخوندید، فعلیت امر به توزع، فعلیت دیگه نداره، نباید یه بار دیگه وضو بگیرم، ببخشید فاعلیت نداره، یعنی دوباره شما رو وادار نمی کنه، ولی امر هنوز فعلیه، امر به وضو هنوز ساقط نشده، چون وضو موصل واجب بود، هنوز وضو موصل هنوز حاصل نشده. خوب دقت کنید، به مجرد وضو گرفتن فاعلیت امر وضو ساقط شد، دیگه دنبال سر من امر نیست. اجازه من شعر بدم، فاعلیت ساقط شد، اما فعلیت امر هم ثابت شد؟ نه، چون هنوز وضوء موصل حاصل نشده، هنوز امر فعلی است، هنوز جای تبدیل امتثال هست. شما می توانید این وضوء رو باطل کنید و یه وضوء دیگه بگیرید، هیچ معنی نداره. این وضوء رو باطل کردن، وضوع دیگری گرفتن، چرا؟ چون فاعلیت امر ساقط شد، فعلیتش ساقط نشد. فاعلیت ساقط شد یعنی دیگه دعویت نداره، پشت کله من نمیزنه ولن شو یه بار دیگه وضوع بگیر، ولی هنوز امر فعلی هست، توزع وضوع الموسل، هنوز این وضوع موسل نشده. میان در ما نحنفی، در ما نحنفی اگر ما مقدمه رو مطلق مقدمه رو واجب دانستیم، مولا گفته است آب بیار، آب آوردیم، حالا میخواد بنوشد میخواد ننوشد، امر حاصل شد، ساقط شد، لا یبقا مجال للامتثال بعد الامتثال، امری نیست دیگه. وقتی امری نیست دیگه چی میخواد جان من؟ اما اگر گفتیم نه، آب آوردنی واجب است که موصل به رفع آتش بشود، در اینجا جئنی بالماء از فاعلیت افتاده، آب آوردی جلو روی مولا گذاشتی، جئنی بالماء از فاعلیت افتاده اما هنوز از فعلیت نیفتاده. آبی بیاور که رفع آتش کند، آتش را بنشاند، هنوز این صفت، صفت ایصال حاصل نشده است. بنابراین امر اونجا بالای سر من ایستاده، در این اینکه دعویتی نداره، فاعلیتی نداره، ولی امر سر پا ایستاده. اینجاست که من میتوانم ظرف آب را ببرم، تبدیل به آب بهتری یا مساوی بکنم و بیارم جای این بذارم، این میشه مصداق معمول به، چون هنوز موصل نشده. تا کدامین موصل شود؟ آنچه موصل شد مطلوبه، من این آبو میبرم یا آب دیگه میارم، اون موصل بشه، اون بهتر موصل بشه، اون مساوی موصل بشه. پس ایشون آمدن مسئله رو مبنی کردن بر بحث مقدمه موصله. اگر ما مطلق مقدمه رو واجب دانستیم، لا موقع لتبدیل الامتثال، اما اگر خصوص مقدمه موصله رو واجب دانستیم، جای برای تبدیل امتثال هست. چرا؟ چون فاعلیت امر ساقط می شود با اتیان ما، ولی فعلیت امر ساقط نمی شود. این خلاصه بیانی که ایشان در مقام ثبوت بیان فرمودن. حالا اجازه بدید. بله، معمول به گاهی مقدمه اصول غرضه دیگه، معمول به مقدمه اصول غرضه. حالا اجازه بدید من در اینجا دو نکته هست عرض کنم. ما معتقدیم حق، اجازه بدید، ما معتقدیم تفصیلی که صاحب کفای داده و مرحوم محقق نائینی هم پذیرفته است حق با اوناست، و دو نکته در اینجا هست. نکته اول این است، بحث ما اصلا ارتباطی به بحث مقدمه موصله نداره، چرا؟ برای اینکه مقدمه موصل مال اونجایی هست که مقدمه و ذل مقدمه هر دو فعل عبده. مال جاییست که مقدمه و ذل مقدمه هر دو فعل عبده. نماز فعل منه، وضو هم فعل منه، هر دو کار منه، نه اینکه یکیش کار مولاست. بس در این است، وقتی نماز بر من واجب شد مقدمش هم واجب میشه. کدام مقدمه؟ وضو. آیا وضو مطلقا یا وضو مسل؟ اصلا دعوای مقدمه و ذل مقدمه مال اونجایی که هر دو فعل عبده. کل باب وجوب مقدمه مال اونجایی است که هر دو مقدمه و ذل مقدمه فعل عبد باشه. موصل و غیر موصله اونجایی است که فعل عبد باشه، نه یکی فعل عبد و دیگری فعل مولا. اتیان به ما فعل عبد است و شرب فعل مولا است. این داخل در بحث مقدمه موصل و مقدمه مطلقه نیست. اصلا بحث وجوب مقدمه ربطی به این مسئله نداره. بله؟ سیراب کردن؟ نوشیدن آب؟ نه. گفتی جینی بلما لعشرب شرب کردن اون کار خود مولا هست، نوشیدن کار مولا هست. حالا خوب دقت کنید، بنابراین مسئله ما رو قاطی کردن با بحث مقدمه موصل و مقدمه مطلقه، یک خلط نادرستی به نظر میرسد. هذا اول. و اما ثانیاً ما در محل کلاممون دو تا غرض داریم. یه غرضی که یترتب علی فعل الامر فعل العبد، یه غرضی که یترتب علی فعل مولا. گاهی این دو از هم جدا میشه. غرضی که یترتب علی فعل العبد جدا میشه از غرضی که یترتب علی فعل المولا. وقتی میگه ایتینی بالما، غرض اول این است که آب در جلو مولا حاضر بشه، حضور الماء عند المولا. این غرض فعل عبد. من بیش از این از من ساخته نیست، شما بنوشی و ننوشی از من ساخته نی، من که نمیتونم اجبار مولا کنم. پس ما یترتب علی فعل العبد هو حضور الماء عند المولا. این غرض. اما یه غرضی هم که یترتب علی فعل المولا و هو رفع العطش، یترتب علی الشرب و الشرب فعل المولا. و این دو غرض در طول همه، در عرض هم که نی، در طول همه. اول اتیان بالما و غرض از اون حضور الما عند المولا بود، و غرض دوم که در طول آن است رفع العطش که یترتب علی الشرب. حالا صحبت در این است برای سقوط امر، آیا تنها غرضی که یترتب علی فعل العبد کافی است یا غرض دوم هم باید حاصل بشه؟ برای سقوط امر غرض اول حاصل بشه کافیه، یا غرض اول و دوم هر دو باید حاصل بشه؟ بلوشان کدامه؟ ما میبینیم بله، ما میبینیم اونچه روح امر مولا بوده غرض دوم بوده دیگه. غرض اول، اگر غرض دوم حاصل نشده، سوال اگر غرض دوم حاصل نشد، در اختیار عبدم نبود، یه حادثه ای پیش آمد و این ماء ریخت، مولا هم چی نمیگه، مردم نشستن خجالت میکشه. یه بچه آمد و پای زد آب ریخت، چایی برای مولا آورده بود، بلند شدن مسافه و معانقه کنن، همونطور که در خیلی از مجالس هست دامنین بلند میشن مسافه و معانقه، کسی پای زد چایی ریخت. حالا عبد وظیفه شناس، اجازه بدید، عبد در اینجا دقت کنید حرفمو، عبد در اینجا همینطوری می نشین تماشا می کنه یا می پره یه چایی از نو ورد می داره می یاره، چکار می کنی؟ اگر یه عبد خنگی باشه میگه خب به من گفتن چایی بیا آوردیم دیگه، چندم اگر باید بیاریم. اما اگر یه عبد فهمیده باشه میگه خب این که ننوشید، یاد ببنن شیه که دیگه بیار، این چیه که عبد رو وادار میکنه به دومی؟ غرض دومه دیگه. پس میشه روح امر غرض اول و دوم با همه، غرض اول به تنهایی روح امر نیست، باید غرض دوم حاصل بشه، مادام که حاصل نشده تبدیل امتصال میکنم به امتصال بهتر، چایی از اون چایی تمیزتر میارم، آبی از اون آب تمیزتر میارم. تعجب فرمودی. علی کل حال این مسئله واضح است که هنا غرضان مترتبان، غرض اول مایترتب علی فعل رب، غرض دوم مایترتب علی فعل المولا. اگر غرض اول حاصل بشه و به دومی نرسد، عبد خودشو مدیون مولا میدونه ولو مولا امر مجدد نکنه، عبد فهمیده ممتصل خودشو مدیون میدونه، بدون این که بهش بگن یالا بلند میشه یه دیوان دیگر، یالا یه چای دیگر، این برو برگرد نداره. و اگرم نکنه کار قبیحی کرده، اگرم نکنه کار قبیحی کرده، شکی درش نیست. حالا اجازه بدید من دقت کنید من چی میگم، من نمیخوام بگم اشتباه مثل که در یه عده شده، من عرض نمی کنم که در بحث ما آب اول ریخته، من میخوام به شما بفهمونم که تا غرض دوم حاصل نشود روح ام باقیه. بازم میگه قرینه مقام اثباته، میدونم یقین پیدا کردیم آب برای نوشیدن نه برای ملاحظه شاعرانه رؤیت ما، چای برای تماشا کردن برای خوردنه، قرینه قرینه از قرینه فهمید. بسیار خوب، اگر از قرینه فهمید آیا حصول غرض اول کافی هست یا عبد درگیر همین ما داریم میگی؟ از قرینه فهمید حسن مقام اثبات قرینه قائم شد، ما در مقام اثبات چیکار نداریم، قرینه قائم شد، دلیل قائم شد که غرض این بوده. اگر غرض این بوده است قرینه فهمید، روح امر هنوز باقی سر جای خودی، ولو دیگه امر نیست، آب آورد، آب امریخ. بعد مولا بهش گفت آخه من جلو مردم نتوانستم بهت بگم چرا آب برای من نیاوردی، عبد بگه به من گفتی آب بیار آوردم ریخت جهنم که ریخت، مولا تشنه مون به جهنم که تشنه مون. این عبدو میزن پشت کلش از در خانه بیرونش میکنن، این چه عبدی سقد خنگ و بیشور هست و نمیفهمد این مسائلو. حالا اجازه بدید معطل نشه، معطلش نکنه. فبناهن علی ذلک، اگر دقت کنید اگر داره، اگر ثابت شد این دو غرض از هم جداست، اگر یکی بود ما بحث نداریم، اما لو ثبت به این که دو غرض در کاره، غرضی بر فعل عبد و غرضی بر فعل مولا، و به مجرد غرض فعل عبد غرض فعل مولا حاصل نمی شود، اگر جایی ثابت شد با قرائن دلائل، به قول ایشون قرائن دلائل ثابت شد که دو قرضی هست، ما در چنین جایی همون چیزی که ایشون میگه قرض اول علت تامه نیست. به علت تامه که نشد، دعویت امر ساقط شده، اما روح امر باقیه و ما میتوانیم تبدیل کنیم امتثال را به امتثالی بهتر. ما نیند متوجه نشد که معذوره، متوجه نشد که معذوره، هم ساقط نمیشه معذوره، جاهل معذوره. اون یه بحث دیگری معذوریت جاهل میگه اگر متوجه نشد آبریق، اگر متوجه نشد آبریق معذوره. حالا اجازه بدید بحث رو عوض نکن. خب این خلاصه مقام ثبوت. پس ما دو اشکال داشتیم، یکی این بحث رو گرهش نزنید به بحث مقدمه موسیدی لا ربطه به این المسالته، و دوم این که ما دو قرض درست میکنیم، گاهی این دو قرض از هم جدا میشن. بحث ما در اون جاییست که این دو قرض از هم جدا میشون و ما میبینیم این قرض دوم به قوت خودش باقیست و اگرم اون آب بریزد و اون مأمور به از بین بره، فعالیتش رو هم شروع میکنه. و اما در مقام اثبات، در مقام اثبات ما در دو جای فقه به یه چنین مسئله برخورد میکنیم. حالا شاید جای سومی هم پیدا بشه، فعلا دو جای فقه رو ما در نظر داریم که به این مسئله برخورد میکنیم. یکی در باب صلات کسوفه که داریم، خسوف هم ظاهرن همین حکم داره، که در روایتی وارد شده است ابواب صلات کسوف جلد پنجم وسائل باب 8 حدیث 1 عن معاویه ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام صلاة الكسوف اذا فرغت، صلاة الكسوف اذا فرغت قبل ان ينجلی فعد، صلاة الكسوف اذا فرغت قبل ان ينجلی فعید، نماز کسوف را هنگامی که فارغ شدی قبل از آنی که انجلا بشه، یعنی این خورشید باز بشه، ماه باز بشه، به کلی برطرف بشه. ظاهر انجلی هم تمام الانجلاه، تمام منجلی بشه، نه شروع فل انجلا، انجلا کامل، چیز دیگری از لکه بر صورت خورشید و ماه باقی نمانه. فرمود فعید، آیا این از قبیل تبدیل امتثاله؟ نه، ظاهر این است که در اینجا دو امر داریم، یه امر وجوبی یه امر استحبابی. امر وجوبی نماز اوله، امر استحبابی نماز دومه. مثل چی؟ یه مثالی برش بزنید ببینید که اولیش واجبه دومی سومیش مستحبه. اون که حالا محل بحث میاد، حج مثال و حج بزنید، حج اولیش واجبه تا آخر عمر هر چی به جا بیارید مستحب دیگه. بله دیگه، اولی واجبه بقیهش مستحب، مانعی نداره یه چیزی یه امر واجبی داشته باشه 10 تا امر مستحبی داشته باشه. حج اینطوره، سال اول واجب، سالهای دیگر مستحب. همون حج، تمام اعمال همون اعمال، تمام جزئیات شرایط همون جزئیات شرایط بدون تفاوت. حالا اجازه بدید، در ما نحنفی هم روایت ظاهرش همینه، فتوام به استحباب دادن، اصلا عنوان بابم صاحب وسائل همین قرار داده، باب استحباب اعادت صلات الکسوف، استحباب اعادت صلات الکسوف مالم ینجله. بسیار خوب، حالا این مسلمه که ما دوتا نماز چیز برامون واجب نیست. حالا بگید اجماع مسلم قرینه خارجی است. علا کل حال استحبابه. وقتی استحباب شد دوتا امر میشه، دوتا امتثال، یه امر وجوبی یه امتثال، یه امر استحبابی یه امتثال. پس این مثال از بحث ما خارج شد. فلیس هازا مثالا لتبدیل الامتثال، این از ما نهنفی نیست. اونی که محال عادش کنم، اونی که انجام دادن مثلش رو باید بخونم. ایشون میگن همونی که خوندی، همونی که خوندم که نمیدونم عادش کنم، باید مثلش، همین استحبابه، مثل نماز، مثل حجه، همون حجه که به جا آوردی سال دیگه هم به جا بیا، حج مستحبی. این لا اشکاله که دو امر است، امر اولی واجب، امر دومی مستحب. این ربطی به مسئله تبدیل امتثال نداره. و اما مورد دومی که در فقه داریم، اصول رو یه مقدار در فقه تطبیق بکنه انسان بهتره، جنبه عینیتش بیشتر میشه. ما در جلد پنجم در باب صلات جماعت، باب 54، در باب 54 روایات زیادی هست، 10-12 تا روایت شاید هست. همه اینها میگه من نماز فرادا خونده بودم و بعد جماعتی برپا شد، یا آمدم مسجد جماعتی برپا شد و بخونم یا نخونم. در بعضش این است نماز بخونم با اونا، در بعضش این است منو میخوان امام قرار بدن. من نمازو خوندم، تو خانه خوندم، حالا آمدم مسجد گفتم آب فرماد شما امام، بخونم نمازشون خراب نمیشه، من نمازم خوندم چه کنم؟ در این روایات تقریبا یا تحقیقا در همه این 10-12 روایت میگه بخون، دومی هم بخون. منتها این روایات دو دست است. یه دستش بوی تقیه میده، یعنی از باب تقیه چاره ای نداری بخون، بگی من نمازمو خوندم. میگن ها تو چطور از نماز مسلمین جدا هستی؟ تو معلوم میشه مذهبی غیر مذهب ما داری، آینی غیر آین ما داری. در مقام تقیه بخوان نماز دومی رو به جا بیا. اوناش که ظاهرش تقیه است یا یستشم منه که دومی تقیه است، این خارج بحث ماست، ما کاریش نداری. اما بعضی از این روایات هست که نه، مثل روایت دهم این باب که سابقا براتون خوندم، 10 باب 54 از ابواب صلات جماعت، جلد پنجم وسائل الشیعه، توجه دارید؟ در اونجا داشت بخوان ان الله یختار احبهما الیه، مسلم احب جماعت دیگه، احب هما الی جماعت، خدا اونی که محبوب تره انتخاب میکنه، یعنی دومی رو انتخاب میکنه. خب این در مقام اثبات چی به ما میگه؟ میگه این یه چیزیست که هنوز غرض نهایی حاصل نشده بوده، چون وقت باقی بوده غرض اول حاصل، غرض دوم حاصل نشده بوده، بنابراین جواز تبدیل امتثال را برای من بیان فرمود. این خبر دهم یه عیبی داره که ضعف سنده. در سند خبر دهم سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد محل بحثه. بعضی از بزرگان علم رجال میگن والامر فی سهل سهل، و موضوع سهل ابن زیاد آسانه، یعنی اونو قویش میدونن. چون اگر ما بخوایم سهل ابن زیاد رو در رجال از کار بندازیم، قسمت مهمی از روایات کافی از بین میره، ضعیف میشه. بسیاری از روایات کافی به سهل ابن زیاد میرسه، یعنی وسط سند سهل. کافی با این دقتی که داشته و گلچین کرده از میان روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام این روایات کافی رو، این همه روایات از سهل بن زیاد ضعیف نقل کرده باشه، بعید به نظر میرسه. بعضی ها همین رو دلیل میگیرن برای وثاقت سهل بن زیاد، اکثار روایت کافی از سهل بن زیاد. ببینید حالات سهل بن زیاد در رجال ممقانی یا همین جامع الروات و امثال اون، ببینید بعضی ها اینو دلیل میگیرن، دلیل گرفتن. شرحش در همون تنقیح المقال مرحوم ممقانی است. بعضی ها میگن نه، کافی خیلی روایات نقل کرده است که ضعیف است، ما کافی رو معتبر میدونیم، اما هر روایتی در اون رو نه، نمیگیم معتبره. جدایی بین کتاب و روایت، کتاب معتبر اما لا به معنی به این که کل دو واحد واحد از روایت معتبر. ولی نه، صاحب کتاب آدم معتبریه، آدم درستیه. آدم درست گاهی میاد روایات ضعیف رو هم جمع‌آوری میکنه برای این که با قرائن دیگر زمینه بشود، شاید از مجموعش چیزی در بیاد. و اما یه روایتی بعدش داریم، روایت 11 که اون سند معتبری داره. بلی حبهما الیه، حبهما الیه زایش نستقیه نی، اونی که محبوب تره یه نماز جماعت پیداست، پس دومی رو قبول کرده، کار به تقیه نداره. روایت دومی اجازه بدیم استحباب هست. روایت دوم، روایت احبهما الیه معنیش این است یه امر بیشتر نی، اون یکی که بهتره خدا اینو امتثال حساب میکنه، ویلا میگو کلاهما رو خدا قبول میکنه، اولی واجب دومی مستحب، نمیگه، میگه اون محبوب تر رو میپذیره. یعنی یه امر، یه امتثال اینجا هست، تبدیل شده. و اما روایت 11 این باب عرض کردم سند، سند معتبری هست، سند رو ببینید. و در اون سند نداره من آمدم تو مسجد اهل تسنن فلان به سات اینا، مضمون روایت این است که میگه اگر نماز فرادایی خون بعد اقیم جماعتو، یه جماعتی برپا شد هر کجا میخواد باشه، و این نماز بخواند با اون دفعی، که من این عبارت یاد داشت نکردم براتون. اون روایت اشکال سندی نداره، دلالتشم ظاهرن خوبه، حمله بر تقیه هم نمیشه. بنابراین ما این رو مستاق میگیریم برای تبدیل امتثال. یه فاتحهی هم برای مرحوم آیت الله خونساری همه با هم بخوانن. بسم الله.